این یک نفر 30 متر تو خونه زندگی میکرد. البته خب ناراضی بود، حقم داشت، میگفت که بالاخره من اینجا 1 میلیون دارم اجاره میدم، برام سخت تموم میشه. گفت اینم برام سخته. غذا و اینا که معلوم بود براش سخت نیست، ولی درآمدم نداشت. چرا براش سخت نیست؟
یارانش.
این لایه فعال آجا و این لایه فعاله. همه محله دور این میچرخیدن. داریم ما یه جاهای مناطق محرومی داریم که به خاطر اینکه نظام حاشیه نشینی اومده نظم فرهنگی محله رو به هم ریخته، فردی گرسنه ممکنه بمونه ها، اینو شکی ندارم ما. ولی نسبت شما صف غذا دارید توی اروپا که اگه تو این صف غذا گیرش نیاد میمیره. عدد و رقمی عجیب و غریبی ما این چند وقته در آوردیم. 23% ما مستأجر هستیم و تو شهر مثلا میشه حدود 25%، تو روستا میشه حدود 20%، چون روستایی بیشتر مالکن دیگه. بعد دید همونجا که نشسته بودیم زمین رو نگاه کردم، دیدم 3 فرش دستبافم زیر پامه. بعد خب معلوم بود مثلا این شاید تو دوره جوانیش خودش بافته انداخته زیر پای خودش، یعنی یک توانمندیه از این جنس هم داشت این آدم. همون آدم، من گاهی اوقات میگم خونه فقرا که میرید بیشتر از اینکه گوش کنید ببینید. اگه گوش کنید، چشمتون رو ببندید، این امشب از گرسنگی میمیره. اگه چشم رو باز کنید، گوش رو ببندید، فرصت ها رو میبینید اطرافش که چطور گسترده شده. بعد البته بهتر کمک میشه کرد، دقیق تر میشه کمک کرد. حالا این لایه اخوت عامه، اگر که فرد نتونست، خانوار نتونست، نظام اخوت خاص نتونست، نظام اخوت عام نتونست، نوبت به کی میرسه؟
حاکم
مسلمینه. اینجاست که حاکم متکفل میشه. اونجاست که امیرالمومنین داشتن اون مرد یهودی رو کنار خیابون میدیدن فریاد زدن که اصلا چرا اول همچین پدیده وجود داره تو جامعه ما؟ و اگر وجود داره چرا شما به عنوان حاکمیت تدبیر نکردید برای این؟ این یه نظمیه که ما اینجا داریم. انسان مدرن، خب میدونید انسان اروپایی اساساً این نظم رو هیچ وقت در طول تاریخ نداشته. یعنی از جامعه بربر شیرجه زده تو جامعه مدرن. نگاه میکنیم از جامعه وایکینگی بربر یا از جامعه جرمنی وحشی، یه گوشه های از اروپا که فرهنگ انبیا ورود کرده، اونجاهای اتفاقاتی افتاده در بازه هایی از تاریخ. ولی اروپای مدرن که حوزه اساسیش اسکاندیناوی هست، هیچ وقت این نظم رو نداشته. اگر هم میخواسته در سایر نقاط دنیا چنین نظمی وجود داشته، تلاش میکنه اینو اجازه نده. رضا در جامعه اروپایی انسان تحت تعالیم مدرنیسم میشه انسان متخصص. خانواده، من آماری هفته پیش دیدم یا 2 پیش بود در مورد فرانسه که 57% کودکان فرانسوی در طول 1 هفته، کودکا بالای 18 ساله که میندازن بیرون، چون موضوع بیش از 50% تقریبا دانشی ندارن که پدرشون کیه. مثلا این عدد تو کولومبیا به 85% میرسه. با مادرش زندگی میکنه، بعد از 18 سالگی هم میندازدش بیرون. معدود خانوار هم البته وجود داره، خانواده در معنای سنتی و اصیل خودش. 57% کودکان فرانسوی در طول 1 هفته نه پدر میبینن نه مادر. حالا اونهایی که اصلا نمیبینن تا اونهایی که حالا ممکن هفته یه بار باباشون بره پرورشگاه سری بزنه یا چیزی، مهد شبان روزی، ماجرایی. یعنی خانواده معنا بخشی نداره. تو آمار خود اروپایی ها بین 50-70% تو کشورهای مختلف، یعنی آماری که هر سال دارن خودشون منتشر میکنن تو اتحادیه اروپا، مثلا خارج از قواعد و قوانین امریکایی ازدواج صورت میگیره. که حالا اون طبیعتاً هم ازدواج چون هیچ تعهدی نداره، وقتی هم از هم بپاشه دیگه معنایی نداره. با هم هستن بعد با هم نیستن، حالا اسمشو میذارن ازدواج یا نمیذارن. لذا اصلا نظم خانوادگی فقط توی جامعه الیت اروپایی به سوپر پولدارای اروپایی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا بعضی از سلبریتی ها، یعنی رونالدو رو نشون میدن مثلا 3 بچه داره و اینا، این متوسط جامعه اروپایی که نه خانه، مثلا آلمان تقریبا خانه ها چیزی به اسم آشپزخانه نداره، چون خانواده ای معنا نداره که دور هم غذا تولید کنند و مصرف کنند. و حالا عدد و رقم های عجیب و غریب، خانواده معنا بخشی نداره. توی نظام اخوت خاص همسایگی، وقت خانواده معنا نداره همسایگی دیگه نمیدونم چه معنایی داره. و نظام اخوت عام که فیلم هاشو متعدد دیدید، طرف تو اروپا افتاد داره میمیره، بقیه کنارش رد میشن میرن، اصلا نگاه هم بهش نمیکنن. این به خاطر نوع تربیت ها، نوع تربیت در جامعه جاهلیت و مدرنه که این اتفاق میفته. این انسان بیپناه، این انسان بیپناه توی یه نظامی که اسمشو گذاشتن دموکراسی، یه لا یک حاکم پیدا کرده. حاکم هم که میدونیم از نظام حزبی اروپا در میاد و این احزاب، احزاب تاریخی هستند متعلق به افراد خاص که در طول تاریخ هم خیلی تغییر نمی کنند. این احزاب الیت هاشون، نخبگانشون همواره حاکم هستند تو جامعه اروپایی. این الیت ها یک فرد در جامعه مدرن تحت نظر حاکمیت، ما بهش میگیم حاکم جائر. حالا مثلا میگن اینم انتخابش کرده، که حالا انتخاب در اون مفهوم هم میدونیم چیه دیگه. همون اتفاقی که در مورد فرعون میفته دیگه. این حاکمیت فرعونی شیطانی با فرد چه میکنه؟ لو قطعا نایدیکم ورجلکم من خلاف ثم لاسلبن نکن. میگه خب من الان حاکم شدم، نظمی که ایجاد میکنه نظم استیصاریه. استیصار یعنی برای خود خواستن، ایثار یعنی برای دیگری خواستن. اینجا ببینید همه نظم ایثاریه، برای دیگری خواستن. خانواده اخوت خاص، اخوت عام، حاکم، نظام ایثاره. اینجا رابطه حتی بدبستان هم نیست، اینجا نظام استیصاره. فرد و حاکم بکش بکشه، توی این بکش بکش به نفع خودت حاکم برنده میشه یا انسان فرد مدرن؟ طبیعتاً حاکمیت برنده میشه. حاکمیت هم کاری که میکنه به بردگی در آوردن دیگه، نظم شیطانی و مدرنیستیه. این انسان مدرن است و حاکم هی دست دراز میکنه جلو حاکم، چون اون برنده است، حاکم هم براش طراحی کرده، لایه‌هایی رو طراحی میکنه که مثلا به نیازهاش پاسخ بده. جای خانواده چی میذاره؟
شرکت،
بیمه. میگیم تو الان مشکل برات پیش اومد، بیمه، حق بیمه‌شو بهت میده، حق بیمه رو بده خسارت بگیر. کاری که خانواده تو نظم تاریخی انجام میده. چه رابطه‌ای برقرار میکنه اینجا؟ رابطه قراری، که تو این رابطه قراری اونی که آگاه هست به اطلاعات شرکت بیمه است یا فرده؟ شرکت بیمه است، مجموعه اطلاعاتو داره، از بیگ دیتا استفاده میکنه، میدونه که چه خبره. رابطه قراریه. تو لایه دوم چی کار میکنه؟ یه نظمی کنار شما میذاره که احساس کنی ازت حمایت داره میکنه، تحت عنوان بانک. چه رابطه ای با انسان برقرار میکنه؟ رابطه ربویه. من میگم فعلا اینجا لو قطعا نایدیکم و ارجلکم من خلاف. یه لایه دیگه کنارش قرار میده، یه رابطه برقرار میکنه، رابطه قمار. این چیه؟ بورس، بازار سرمایه است، جنس رابطه قماریه. یه لایه دیگه قرار میده دیگه، هر چی مونده رو ازت میگیره. 30-50% درآمد جامعه اروپایی و امریکایی مالیاته. بعد باز توزیع خودش البته انجام میده. خودشون اقتصاددوناشون فریادشون در اومده، میگن که اینکه پول از مردم میگیری باز توزیع میکنی، این فرآیند علل خصوص اتریشی ها این حرفو میزنن، به نفع مردم نیست. فکر میکنی داری به نفع مردم کار میکنی. و نهایتا هم خود حاکم وایساده و بودجش. این اتفاق میفته برای به بردگی کشاندن این انسان. اول منفردش میکنه، بعد میندازدش توی نظم بازاری که تو باید کار کنی تا پول در بیاری که بدی به بیمه، بدی به مالیات، بدی به بانک، و البته اگه هم چیزی موند مصرف کنی. حدود 70% جامعه اروپایی پسنداز منفی هن. 65% امریکایی ها منفی 288 دلار پسندازشونه. یعنی بدهکارن. اساساً مصرف با دبیت کارت داره اتفاق میفته، با کردیت کارت داره اتفاق میفته. یعنی مصرف روی بدهی بنا شده.
هفتگی یا ماهانه؟
دائم.
من خب بگم مقدار بدهیشون رو، بدهی
استاک دیگه.
کردیت ها میخوام ببینم
استاک لحظه. در لحظه وقتی نگاه میکنی به بدهی اروپای امریکایی ها 65%شون منفی
288 میدن بدهکار باشن.
بسته به کردیتی که دارن.
به قد هفته شون یا به قد ماهشون؟
نه، بستگی به کردیتی که دارن. هرچه تونسته باشه توی اون لایه های طبقاتی خودشو بالاتر کشیده باشه، کردیت کارت قوی تری داره، بیشتر میتونه مصرف کنه. ولی مصرف رو بدهیه، یعنی همه منفی مصرف میکنن تا تلاش کنن این منفیه رو از بین ببرن. کما که خود اروپا و امریکا هم همینجوره. یعنی اساسا خود نظم اروپایی و امریکایی هم پیشرفتش رو بدهی هست. یه کتابی هست لاتزارتو نوشته به اسم انسان بدهکار. این ترجمه شد توی دوره روحانی ترجمه شد، ولی چون کتابش ضد سرمایه‌داری بود اجازه چاپ بهش ندادن. که اونجا توضیحات خوبی ناظر مسئله بدهکاری میده. و میدونید مثلا انگلستان 3 برابر جی دی پیش بدهی داره، ژاپن 2 برابر جی دی پیش تولیدش بدهی داره، متوسط اروپایی ها 120% تولیدشون بدهی دارن، این عدد توی ایران 6%. ما 197 کشور دنیا هستیم در بدهی، اصلا ما بدهی نداریم. خدمتتون عرض شود که یا حالا مباحث حول بدهی خیلی فراوونه. تو مالیات 30-50% بسته به نوع جامعه اروپایی مالیات دارن پرداخت میکنن از درآمد. بعد دوباره حالا مالیات بر ارزش افزوده، بر مصرف، امثاله هم جای خودش هست. ما کل عدد مالیات بر تولیدمون که اون 30-50% ما رو 6%. خیلی سالایی که دیگه زیاد میشه میشه 7%. ممکنه بفرمایید که توزیعش نامتوازنه، یعنی بعضی از مردم مثلا کارمندا بیشتر پرداخت میکنن بدهی کمتر، که آقا هم فرمودن تو مسئله عدالت ما مصائبی داریم. حالا این دوتا جامعه با هم درگیرن. این دوتا جامعه درگیر یک مرزی دارن. این مرز، مرز بازاره. اونجایی که مرز دو جامعه ایمانی و جامعه کفر هست به نظر میاد مرز بازاره، که ما هرچه تلاش کنیم این بازار بشه سوق المسلمین، مسئله انصاف درش حاکم بشه، نظام بیع به نفع ما جوامع رو تغییر میده. وگرنه شیفت کنیم تو لایه استیصار از بیع خبری نیست. یعنی توی اینجا چون اصلا انصاف معنایی نداره، اینجا هم انصاف معنایی نداره، روی جود بنا میشه دیگه جامعه. این مرز عدل به نظر میاد ثغور اقتصادی جامعه مسلمین مرز عدله یا مرز بازاره.
کفشه
کف بازاره دیگه. یعنی اونجایی که و اونجا باید چنان حراستی صورت بگیره که ما دوچاره استیصار نشیم، دچار استثمار نشیم. اینا چیکار میکردن در طول تاریخ؟ بیع رو در ثغور ما از بین میبردن، میومدن منابع طبیعی ما رو میدزدیدن میرفتن. انقلاب اسلامی که اومد جلوی اینو گرفت. یکی از افتخارات اینه که ما 5 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکردیم. با چه قیمتی؟ 20 دلار. یعنی رشد قیمت نفت در طول تاریخ که نگاه کنید از رشد قیمت هر کالایی کمتره. چرا؟ چون میدزدیدن میبردن. انقلاب اسلامی جلوی اینو گرفت.
الانم با اوپک یه مقدار دادن جلوش.
بله. اوپک هم اصلا ساختارش استثماریه دیگه. اینجا انقلاب اسلامی باید ببینیم حالا چه کرده.
یعنی هر کدوم از این صادر کننده ها بخوان نفتشون رو قطع بکنن، یک کسی دیگری دارن که دوباره
ببره بالا،
تولید رو ببره بالا و قیمت
رو مدیریت مدیریتش هم بر عهده خب سازمان اوپک نفت ما تو وین اجلاسش برگزار میشه.
اینجا یه نکته دیگه هم بگم که اگر که کل اینا هم دوباره به نتیجه برسن که نفت صادر نکنن، یه گروه تروریستی میدون نفت رو بازار داعش رو میرزه.
بله
پادشاه عربستان هم جور ترور شده
داعش به بازار نفت عرضه کرد.
بله
میریزه که به دوزار
بازار. انقلاب اسلامی تکلیفش چیه؟ یک، حراست از این سازمانه، از این گونه سازماندهی بوده در طول تاریخ 40 ساله اخیر. یک، مبارزه با این نظام استثماریه. ببینید ما گاهی اوقات بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی، بازار سرمایه اسلامی تو جبهه‌ای وقتی نمیبینیمشون شاکی میشیم. من به نظرم میاد شهید سعد، شهید مطهری و امثالهم با طرح مسئله بانکداری بدون ربا یه نظمی رو به هم ریختن، نظم استثماری رو به هم ریختن، با طرح مسئله بیمه اسلامی نظمی رو به هم ریختن، با طرح مسئله بازار سرمایه اسلامی هم علمای متأخر ما، اخیر ما، یه نظمی رو به هم ریختن. ممکنه بگیم نظم فراتر هم وجود داشته ها، در تعامل با این منظومه این نظم رو به هم ریختن. لذا می‌بینیم بانک اینجا بانک نمیشه. اگه بخواد این بانک بانک باشه تو تورم 40% میدونید دیگه نرخ بهرهش باید 45% باشه. نرخ بهره باید بالاتر از تورم باشه. معدود زمانهایی تو تاریخ پیدا میکنید که نرخ بهره زیر تورمه. چون بیزینس بانک داری باید بتونه سرپا بمونه و رشد کنه. ولی الان نرخ بهره چقدر؟ الان که زیاد شد 23%. تو شرایط تورمی 40% نرخ بهره 23% یعنی در واقع شرایط بازاری میشه منفی 17%. اگه بانکو ولش کنی دوست داره 43% باشه، 45% باشه، ولی میزنیم تو سرش اجازه نمیدیم. هر چند بالاخره چون بانکه از محل انباشت خودش گونه ای از استثمار رو داره ایجاد میکنه ها، ولی وقتی این بانک اومد تو انقلاب اسلامی یه چیز دیگه شد، یه بانک نشد. اینا مجبورش میکنه تسهیلات اشتغال بده، الان ایشون مسئولشن. آقا من نمیخوام، مجبورش میکنه باید بدی، مجبورش میکنه تسهیلات قرض الحسنه بده، من نمیخوام بدم. بالاخره تو چالنجه اینکه بانکدارا هی دنبال استقلال بانک مرکزی هستن از دولت، از حاکمیت، چون نمیذاره حاکمیت اینا کار خودشونو بکنن. کار خودشون چیه؟ استثماره. حاکمیت اجازه نمیده اینا استثمار کنن. میگم تالیش که از بانک اینجوری دفاع نکرده بود تو انقلاب اسلامی، اجازه نمیده. یا تو بیمه اگه ولش کنی، بیمه باید بیمه‌گر حق بیمه رو طوری تعیین کنه که سود کنه. عموم بیمه های ما ورشکستن، تقریبا همه، کمان که بانک های ما. علتش چیه؟ چون توی این جدالی که وجود داره، اون گستاخی انقلابی که انقلاب اسلامی به مردم داده، اجازه نمیده مردم زیر بار شرکت بیمه برن. چون قدرت میده خودشم با امان حاکمیت بالا سرش وای میسه، نمیذاره حق بیمه از یه حدی بیشتر شه. به خاطر همین از کمترین حق بیمه هایی هست که ما داریم پرداخت میکنیم توی دنیا. کما اینکه اگر بخواید نرخ بهره رو واقعی در نظر بگیرید، هیچ کشوری در دنیا نرخ بهرهش کمتر از ما نیست، منفی 17%. تو منطقه بانکداری دارم عرض میکنم، تو منطقه ربا ممکنه بگید هم 17% هم ربا هاست، کما که بعضی از فقها میگن، حتی آقا اینو نمیگن.
جدید.
بله، فتوای جدید آقاست دیگه. لذا کمترین نرخ بهره تو منطق بانکداری. حالا تو منطق فقهی یه بحث دیگه یاها، من اقتصاددون میفهمم اینجا بانک داره چه میگذره. لذا است که الا ماشاءالله مردم میرن تسهیلات رو میگیرن، خونه دارم میشن. علل قاعده نرخ بهره مثبت نباید بتونن باز پرداخت کنن، باید یه بحرانی مثل بحران 2008 تو باز پرداخت ها به وجود بیاد، ولی نه اینجوری نیست. این تورم درآمده رو که میبره بالا، قسط بانک پارسال و پیارسال و پس پیارسال برای آدم ها سبکتر میشه.
درسته؟ عقبش بندازه تا لب مرز دادگاه هم بخواد بره، بعد پرداخت کنه.
بعد آره، یا آقا من اصلا پس پرداخت نمی کنم، تو برو دادگاه. بانک میره دادگاه، بعد از 3 سال حکم میگیره، میخواه پولتو میده. بعد از 3 سال 5 میلیون 3 سال پیش الان چقدر؟
با سودش هم که بده بازه.
الان 5 میلیون رو باید بده، سودش هم باید بده. بعد محاسبه کن تو شرایط تورم میبینی چه اتفاقی سر اون 5 میلیون، همون زمینی که خریده چقدر شده. خب این به نفعشه، یعنی میزنه تو سر این بانک، میزنه تو سر این بیمه، میزنه تو سر انشالله بزنه این یکی رو، ما منتظریم. بازار سرمایه یه نه یه بار کلا سر مردم گذاشته، زورمون نرسید. بعضی از حاکما یکم فریب خوردن. خب این یک اتفاقی هست که انقلاب اسلامی رقم زده. یه کار دیگه هم کرده، یعنی اول اینا رو یه مقداری تضعیف کرده، شل کرده، بعد اومده یه مجموعه از نهادها ایجاد کرده یا در کنار اینا یا موازی اینا، مثل کمیته امداد خدمتتون عرض شود، بهزیستی، بفرمایید قرض الحسنه های خانگی، خود نهادهای خیریه‌ای که تو سراسر کشور، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیادهای متعددی که از نهای حاکمیت برای
جهاد،
خود جهاد سازندگی، بسیج سازندگی، اردوهای جهادی، این نهادها رو هی تشکیل داده. باز میخواد هی اثر اینا رو کمتر کنه. هیچ کدوم از اینا مشابه نداره توی دنیا. نگید بنیاد بیل گیتس ها. بیل گیتس دقیقاً وارد خیریه شد چون محاسباتش نشون میداد که از طریق خیریه میتونه درآمد بیشتری کسب کنه. این اون نیست. مافیای دارو شد، مافیای واکسن شد.
معافیت‌های مالیاتی زیادی هم
گرفت. معافیت‌های مالیاتی هم گرفت که دیگه خیلی به نفعش بود. این بلایی بود که انسان که انقلاب اسلامی سر اینا آورد. از اون طرف این یک بحث من. یه بحث دیگه. ما گستره تمدنیمون همین الان تو انقلاب اسلامی، گستره نفوذ امنیتیمون از مرزهای چین تا مرزهای یونان رفته. درسته؟ حالا ما شواهدی وجود داره که حتی تو دل اروپا، که حالا اونا رو جرئت نمی‌کنیم بگیم فعلا، بس چیزایی که شنیدیم چون دارید فیلم هم میگیرید. بوسنی که واضح بود. یه لحظه اگه اینو قطع کنید من یه جمله‌ای هم بگم صوتشو. این آره یه لحظه بعد دوباره ادامه بدید. اگه هم قطع نمی‌کنید پازش کنید، یعنی میگم صوت هم نمیگیریم که
صوت رو بعدا خودشون ادیت میکنن، تدوین میکنن.
خیلی از آن خودشون کنن. این رو مقایسه کنید با درصد عجیب و غریبی که تو جامعه اروپایی محجبه شدن، تو جامعه امریکایی محجبه شدن، تو امریکای لاتین مسلمان شدن، شیعه شدن یا محجبه شدن. اصلا به لحاظ جمعیتی قابل قیاس نیست. یعنی شما دیگه الان تیم ملی فوتبالاشون رو نگاه میکنید، همه محمد، اسد، نمیدونم علی فلان، از اینا بگیرید تا توی حتی نخبگان سیاسیشون، تا توی پارلمانشون، تا کف خیابونشون. و واضحه که انقلاب اسلامی عامل نفوذ جدی تفکر دینی تو جامعه اروپایی و امریکایی بوده و اون مقاومت رو اونجا کشونده. یکی از ابزارهایی که انقلاب اسلامی در اختیار انسان مدرن در جامعه اروپایی گذاشت خود اسلام بود، که الان اونجا دارن مقاومت میکنن. یعنی گروه های مقاومت تو جامعه اروپایی شکل گرفته علیه این نظم بردهداری مدرن، جاهلیت مدرن. اون پیام از آقا که سالیانه میفرستادن برای انجمن دانشجویان اروپا، یا اون نامه‌ای که فرستادن به جوانان اروپا، اینا شاهدی از این که ایشون استشمامی دارن از اروپا و این اتفاقاتی داره میفته. این گستره تمدنی فرهنگی ما رو ببینید. من سوالم اینه، من یا واجا شما از قم تشریف آوردید مشهد، مشرف شدید مشهد، این فاصله یک جابجایی جغرافیاییه. این جابجایی جغرافیایی آیا بدون اقتصاد ممکنه؟ یه اقتصادی با خودش داره دیگه، حالا یا بلیط هواپیماییه یا ماشین شخصیه یا به هر ترتیبی. یه جا به جایی جغرافیایی من الان از هتل فرض کنید تا اینجا انجام دادم، آیا این بدون اقتصاد ممکنه؟ بدون اقتصاد ممکن نیست. چطور ما این عمق امنیتی، این عمق فرهنگی در دنیای اسلام رو پیدا کردیم؟ یه جاهایی میبینید تا سوریه رو که دیگه اصلا فیزیکیه. این عمق مگه بدون اقتصاد ممکنه؟ این تعمیق، این گسترش، اصلاً بدون اقتصاد ممکن نیست. یک اقتصادی داره از این ماجرا حمایت میکنه. مسئله ما اینه که نمیدونیم این اقتصاد چیه. ما اسمش رو گذاشتیم با آقای دکتر رمضانی تو مباحثاتمون آقای اقتصاد ایران، آقای اقتصاد انقلاب اسلامی دقیق‌ترش رو بخوام بگم. ما این آقای اقتصاد رو نمیدونیم چیه، چون بهش تفتون نداریم و توجه بهش نداریم، فکر میکنیم نیست. میگیم خب پس اقتصاد ایران چی؟ میگه تورم 40%، کسری بودجه نمیدونم 400,000 میلیارد تومانی، میدونم شاخص فقر مطلق فلان، شاخص چی اینا رو میگیم دیگه. جنس این شاخصایی که میگیم از جنس همون درآمد 10-15 میلیون تومانی هست که قرار نیست هیچ وقت به خونه 8 میلیاردی منتهی بشه، ولی داره میشه. که ما یه شاخصی داریم تحت عنوان شاخص انتظار مسکن، تو 106 کشور دنیا این شاخص محاسبه شده، ما رتبه 100 داریم. یعنی اگه بخوایم با درآمدمون، درآمد پولیمون خونه بخریم، ما 100 کشور دنیا هستیم تو 106 تایی که محاسبه شده. یعنی علل قاعده ما نباید بتونیم خونه بخریم دیگه. 29 سال شاخص انتظار مسکن ایرانه. چرا؟ میاد درآمد و میاد قیمت خونه رو، متوسط قیمت خونه رو تقسیم بر درآمد میکنه، میگه 29 سال. پس اوضاع ایران در بین 106 کشور دنیا اینه که 106 صدمه. بعد میری نگاه میکنی کف جامعه رو، میبینی که فقط 23% مستأجر داره، از عموم کشورهای اروپایی بالاتره. چند که کشور محدود وضعش از ما بهتره. ولی خب چیه؟ این تناقض را به کجا برم؟ این آقای اقتصاد ایران رو چون ما نمیدونیم چیه، حواسمون نیست. این آقای اقتصاد ایران، آقای اقتصاد ایران یه شاخصایی داره، یه دست و پای داره که هیچ وقت توی عددهای دنیا و عددهای جهانی و آمار جهانی یه عدد اصلا دیده نمیشه. مثلا چی؟ مثلا همون کار مادر خانه. ما 20 میلیون زن خانه‌دار داریم توی ایران. این 20 میلیون زن، یه عددی هست بهش میگن هوم ورکرز. وقتی رنکینگش رو نگاه میکنید، کسانی که در خانه کار میکنند تو کشور ما، که عموماً کسایی که در خانه کار میکنند زنان هستن دیگه. توی کشورهای اروپایی میگن ممکنه حالا بالاخره طرف هم جنس باز یه مرد تو خونه بمونه، طرف حالا به هر ترتیبی، یا حالا احیاناً کارگاه خانگی داشته باشه. ما به لحاظ هوم ورکر نسبت به جمعیت 4 کشور دنیا هستیم. یعنی ما بیشترین کشوری که از ما بیشتر هوم ورکر دارن چی؟
چیا بالاتر از ما هستن؟
لیبی و یه دوست از این کشور هست. اون جایی که نظام خانواده توش قوی تره، اون کشور از ما بالاترن.
کمتر رنگ مدرن.
احسن، کمتر رنگ مدرن گرفتن. این 20 میلیون زن خانه داره.
میدونی چیا کدوم هستن ستا؟
ببینم میتونم عرض کنم، الان خاطرم نیست، ولی همش همین کشورها بودن. یعنی هوم ورکرز بای کانتریز اگر سرچ کنید توی گوگل رنکینگش رو میتونید ببینید. این 20 میلیون زن خانه دار، اینو قبول دارید که اگه بخوایم کار رو همون چیزی که تو ادارات اتفاق میفته در نظر بگیریم، زن خانه دار 3 شیفت کار میکنه. که حالا ما زنهایی داریم که هم خانه دارند، یعنی هیچ کدوم از تکالیف خانه رو اجازه نمیدن روی زمین بمونه، و کار بیرون هم دارن. اینا جز این 20 میلیون نیستن، اینا رو من میگم زنهای ابرقدرت ایرانی، چون بعضی از زنها هستن که تو جامعه اروپایی زنی وقت خونه بیرون میره دیگه خونه معنا نداره، چون همون که خونه معنا نداره. ما زنهایی رو داریم که در این حالی که همه تکالیف خانه را انجام میدن، کار بیرون هم دارند یا فعالیت اجتماعی بیرون هم دارند. اینا که اصلا عجیب و غریبه. فکر کنم مثلا مؤسسه سوده همدانی احتمالا با از این قبیل باشه. اینو میگه ما ابرقدرت، میگم بهشون میگم زنان ابرقدرت ایرانی، فرق میکنه اصلا. خود زن خانه‌دار رو اگر در نظر بگیرید، این 20 میلیون اگر 3 شیفت کاری داشته باشه، این عددا رو الهی دکتر رمضانی اگه بتونن توی دولت جا بندازن محاسبه بشه، میشه 60 میلیون شغل تک شیفت در طول سال.